الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. بعد از رحلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصحاب دور هم جمع شدند تا جانشین بعد از رسول الله صلى الله عليه وسلم رو تعیین بکنند. ولی سؤال مطرح می شود که آیا وقتی پیغمبر زنده بود کسی رو به عنوان جانشینش تعیین نکرد؟ خب اهل سنت بالاجماع میگن نه، هیچ کسی رو تعیین نکرد، زیرا که هیچ دلیلی وجود نداره. در قرآن کریم کل آیات و در احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم هیچ حدیث صحیحی وجود نداره که پیغمبر خودش تعیین کرده باشه که بعد از من چه کسی خلیفه هست. اما اینکه چرا تعیین نکرده، ما به دو مطلب اشاره میکنیم، دو مطلب بسیار مهم. مطلب اول، خدا عز و جل که احکامش رو در قرآنش بیان فرموده، یکی از احکام مهم خدا بحث شورا هست، کاری رو با شورایی و مشورت هم انجام دادن. سوره ای هم نازل کرده به نام شورا و فرموده هم و امرهم شورا بینهم، هر کاری که دارن کارشون رو امرشون رو بین خودشون حل و فصل میکنن، به مشوره میذارن و حل و فصلش میکنن. و تئوری که داده برای حل مسائل اجتماعی بحث شوراست و پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم زیاد فراوون که مسائل پیش می اومد با اصحاب مشورت می کرد. الان پیغمبر می خواد از دنیا بره، بعد از پیغمبر اصحاب می مونند و بالاخره مدیریت وضعیت، حالا وضعیت سیاسی هست اجتماعی هست، خود پیغمبر دیگه قراره که نباشه، از دنیا بره. حالا در دوره‌ای که خود پیغمبر نیست انتخاب بکنه برای بعد از خودش، که اونها در حالی که زندگی اونهاست و الان دیگه پیغمبر از زندگی اونها خارج شده و خدا هم گفته خب مشورت، یعنی اگر خدا عزوجل تعیین میکرد براشون با این اصلی که خود خدا فرموده که مسلمان‌ها امور خودشون رو با مشورت خودشون بیان با همکاری و همفکری خودشون حل و فصل بکنن، اینجا دیگه کار دست خودشون نداده، یعنی تقریبا میشه خلاف امر مشورت. و اگر پیغمبر در دورانی که خودش نیست تعیین و تکلیف بکنه که بعد از من چه کسی باشد، البته پیغمبر صلی الله علیه و سلم نظرش رفته رو ابوبکر. این ما از احادیث میتونیم بفهمیم که رأی پیغمبر، نظر پیغمبر بر ابوبکر بوده. مثلا وقتی مریض شد گفت بعد از من، یعنی پیش نمازی به جای من ابوبکر پیش نماز بشه، همین خودش معلوم میشه که رأی میچربه بر ابوبکر. و یا مثلا زنی اومد خدمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم و گفت برو فلان زمان بیا، اون زن گفت اگر من اومدم و تو نبودی پیش کی برم؟ گفت اگر من نبودم برو پیش ابوبکر. یا حتی روایت صحیح بخاری که یک بار به عایشه گفت برو برادرت عبدالرحمن و پدرت ابوبکر رو بطلب پیش من، که من میخوام بگم بهشون یه چیزی بنویسن که بعد از من کسی دیگه تمنای خلافت نکنه. و یعب الله و المؤمنون الا ابوبکر، دیگه نمیذارن نه خدا و نه مؤمنان، یعنی مؤمنان با شور و مشورت هم دیگه نمیذارن کسی دیگه خلیفه بشه الا ابوبکر. نظر خودش رفته رو ابوبکر ولی نگفته ننوشته. چرا؟ بر اثر همون آیه قرآن که و امرهم شورا بینهم، کارهاشون خودشون با دست خودشون با مشورت خودشون انجام بدن، جامعه‌ای که خود پیغمبر توش نیست، خب چرا برای اونها تعیین و تکلیف بکنه؟ مگه اینها اونقدر رشد نکردن واقعا؟ قرآنی که 23 سال نازل شد اونها رو به اون سطح فهم و درک و ادراک و مصلحت اندیشی خودشون، یعنی اونها رو نرسون به این سطوح که الان خدا براشون تعیین بکنه کی برای شما حاکم بشه. اصلا میگه مگه حاکم میخواد چیکار بکنه؟ حاکم کاری نداره که. حاکم یک سری مسائل کلان جامعه تصمیم گیری میکنه، حاکم هم یک نفری هم که نیست، بازم برای خودش اهل مشورتی داره که علی و عثمان و عمر و خیلی از صحابه هم جزء شورای اون رهبران، اون خلیفه هن. پس چیز خاصی و امتیازات خاصی نداره رهبر، حقوق نداره مثلا در خلفای پیغمبر صلی الله علیه و سلم به خاطر خلافتی خود پول بگیرن، نه همچی چیزی نیست. یا فلان ملک و املاک گیرشون بیاد، هیچی گیرشون نمیاد غیر از دلتنگی و گرفتاری، هیچی گیرشون نمیاد. خب در همچی وضعیتی یعنی مسلمان ها واقعا بلد نیستن که برای خودشون یک امیری، یک خلیفه انتخاب بکنن که حالا خدا آیه نازل بکنه. پس قرآن اومد اونها رو رشد داده که چی؟ الان باید خودشون رو نشون بدن که رشد کردن یا نه. به همین خاطر نه خدا فرموده و خلاف اون امر خداست بر مشورت، و نه هم پیغمبر تعیین کرده، این یک قضیه، و به خودشون واگذار شده. و همین که پیغمبر از دنیا رفت، خودشون تکلیف خودشون رو مشخص کردن و خوب و درست هم تشخیص دادن چه کسی رو خلیفه بکنن. مسئله دوم، اگر خدا عزوجل یا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خلیفه رو تعیین بکنن، فلان کس خلیفه، خب اون خلیفه اومد کارهاشو شروع کرد، آدمی زاده، معصوم که نیست، و از کجا معلوم یه وقتایی یه جاهایی کارهای اشتباه ازش سر نزنه؟ اگر ظلمی ازش صادر شد، تقصیر کیه؟ همون کسی که تعیینش کرده. کی تعیینش کرده؟ خدا و پیغمبر. زیر سوال میرن، چون الان تحکمه دیگه، باید از فلان کس اطاعت بکنید، خدا گفته، پیغمبر گفته. و اگر اشتباه رفت چی؟ دیگه مردم حق دخالت ندارن، چون خدا تعیینش کرده، منصوب از جانب خداست. به همین خاطر هر کاری انجام بده به اسم خدا و پیغمبر ثبت میشه. آیا یک آدمی که معصوم نیست، احتمال خطا درش هست، بعد خدا و پیغمبر بیان تعیین بکنن؟ بعد اون چی؟ بخواد نفر بعد از خودش رو تعیین بکنه، اونم نفر بعد از خودش، و این سلسله اگر یکی از اینها مورد خطا یا اشتباه رفت و ظلم کرد، اون ظلم و اون نام بعد برمیگرده به کسی که روز اول انتخاب کرده، و اون خدا و پیغمبرن. لذا خدا حکیمه، پیغمبر حکیمه، همچی کاری و همچی مسئولیتی رو، مسئولیت به این سنگینی به آدمی که معصوم نیست واگذار نمی کنن. یعنی از جانب آنها به آنها این امر واگذار نمیشه. و به همین خاطر است که اگر نگاه کنید، اگر قرار باشه خدا و پیغمبر کسی رو تعیین بکنن، باید شخص معصوم باشه، باید، دیگه چاره ای نیست، تز عصمت از اینجا میاد. و اگر خدا و پیغمبر تعیین نکرده باشن، لازم نیست که معصوم باشه، چون اشتباهشون به خودشون برمیگرده، مردمی که خودشون تعیینش کردن، همون آدمی که تعیینش کردن الان اصلاحش میکنن، نتونستن اصلاحش بکنن کنارش میزنن، چون خودشون تعیینش کردن، قدرت دارن. از اون طرف عرض کردیم که در قرآن کریم و در احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای هیچ کس نیومده به صراحت که بعد از پیغمبر فلان کس، حتی ابوبکر، هیچ کس نیومده. که ادله بیان میشه مثلا بر خلافت، خب ادعا هست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعیین کرده بعد از ایشون علی بن ابی طالب خلیفه بشه، بنابر آیه تطهیر، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، خدا میخواد که شما رو پاک پاک بکنه، اهل بیت، ای اهل بیت، خدا میخواد ناپاکی رو از شما دور بکنه و شما رو پاک پاک بکنه. و این نشان بر انتخاب خلیفه هست بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم، که سوره احزاب آیه 33 که البته از آیه 27 شروع میشه در مورد زنهای پیغمبر، یا نساء النبی، یا نساء النبی، یا نساء النبی، سه بار تکرار میشه و بعد از اون این آیه میاد. پس بحث لیوزه بانکم و رئیس اهل البیت، اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم همسران پیغمبران، دختران پیغمبران، بچه های پیغمبران، اهل بیت دیگه، هر کس تو خونه زندگی میکنه اهل خونه میشه، تو خونه که زندگی میکنه، زن، بچه، اینها اهل بیتن. و خدا که فرموده به همه اینها فرموده، خصوصا یا نساء النبی که قبلش اومده، یا آیه 55 سوره مائده آیه ولایت مشهور هست، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولی شما و خلیفه و جانشین کسی هست که ایمان آوردن، نماز میخونن، زکات میدن در حالی که در رکوعن. و گدایی اومد در مسجد، گدایی کرد، هیچ کس بهش هیچی نداد، تا اینکه علی رضی الله عنه که در حال نماز بود و در حال رکوع بود، انگشتر رو از دستش در آورد، عنوان صدقه داد به اون فقیر. و یعطون از زکات و هم راکعون، که البته راکعون در زبان عربی معنی خاشعون، یعنی کسی که نماز میخونه با دل حاضر، این اصل معنی راکعون هست. و اون روایت هم که اومده، روایتش محدثین روش حرف دارن که این اصلا صحیح نیست. و نکته دیگر هم که خدا فرموده الذین یقیمون الصلا، نه الذین، الذی، یک نفر نیست، الذین، تمام کسایی که نماز میخونن با دل حاضر، اینها خدا دوستشون داره. ولی یکم الله، که الله ولی شماست، الله ولی شماست. دیگه کی ولی شماست؟ دوست و دوستدار شماست، الذین آمنو. کدوم الذین آمنو؟ الذین آمنو به ادعا نه، کسانی که نماز میخونن، زکات میدن و در حال نماز و در حال زکات خدا رو مد نظر دارن، اینها دوست و یار و یاور شما. معنی آیه این میشه. یا حدیث قدیر هست، من کنت مولاه فعلی مولا. این هم خب روزی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرستاد علی رو به یمن، که البته قبلش خالد ابن ولید رو فرستاده بود، اونجا رو گرفت، غنیمت‌های رو جمع کرد و علی رو رضی الله عنه فرستاد که غنیمت‌ها رو سر و سامان بده و بر بگردونه به مدینه. یمن از اون ور مکه، یمن هست، مکه هست و بعد مدینه. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم از مدینه اومده به مکه سال 10 هجری، حجۃ الوداع، پیغمبر اومده به مکه برای ادای حج و همین زمان اونها رفتن به یمن. در حالت بازگشت بودن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نامه نوشت به علی که زود خودتو برسون به حج، و به خیلی قبائل نامه نوشت که یالله شما باید به حج خودتون رو برسونید، چون که پیغمبر میخواست بره حج تا همه دنیا به عنوان نمایندگان قبائل بیان از مسلمان ها و یاد بگیرن حج رو از پیغمبر. و همین خاطر پیغمبر هم یک بار بیشتر حج نکرده، همون یک بار، تا حکم خدا و احکام حج رو از شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم یاد بگیرن. به همین خاطر به نماینده قبایل فرستاد که شما باید بیاید حج، یعنی اونها رو دعوت کرد به حج، باید بیاید، نه منظور که اونها رو دعوت کرد برای یاد دادن مناسک حج. اونها که دیگه اومدن از قبایل مختلف، که بیشترین تعداد در حجۃ الوداع بود و اونجا دیگه احکام، خیلی از احکام پیغمبر و اونها گفت، خلاصه دین برشون شرح داد. و بعد از اون آیه الیوم اکملت لکم دینکم هم نازل شد. خب علی رضی الله عنه داشت می اومد و قبل از اینکه از لشکر جدا بشه، افرادی گفتن اجازه بده ما میخوام بریم به مکه، لباسامون از جنگ داریم میایم، آلوده هست، پاره هست، اجازه بده که لباس غنیمت ما داریم، همین لباس غنیمت فردا تقسیم میشه، گیر ما هم میاد، مال خودمون هم هست، شریکیم، اجازه بدین لباسا بپوشیم، با وضعیت درستی بریم پیش پیغمبر، بریم به مکه. علی گفت تا تقسیم نشده اجازه نمیدم. بعد شترایی هم بود، شترای صدقه دنبالشون بود و اونها هم شترای خودشون، شتر کم داشتن، شتراشون خسته، خب این شترا بار خالی دارن میان، شتره اجازه بده شتر ما استراحت بکنن، سوار اون شترها بشیم مقداری از راه. علی گفت بازم اجازه نمیدم. خب بعضی ازش ناراحت شدن که چرا این همه سختگیری، خب سهم خودمونه، زحمت کشیدیم، مگه چی میشه، بیش از حد داره سختگیری میکنه. بعضی ناراحت شدن، خصوصا شخصی به نام بریده، بریده اسلمی. علی رضی الله عنه البته تا این زمان بریده حرفی نزده بود، یعنی و علی که اومد به مکه همین بریده رو گذاشت جانشینش و بریده بعداً از بریده اجازه گرفتن، حالا تو اجازه بده ما سوار شترای صدقه بشیم و این لباسا بپوشیم. بریده گفت اشکال نداره بپوشید، و به عنوان نماینده سیدنا علی بود دیگه در لشکر، اجازه بهشون داد. علی رضی الله عنه رفت مکه مناسک حج انجام داد، برگشت، چون مناسک حج به اون شکل طول نمیکشه، ظرف یه روز دو روز تموم میشه و مسیر یمن خیلی مسیر حالا طولانی دارن میان، یا چند ساعتی حتی مناسک حج تو یه روز انجام میشه داد، از عرفه شروع میشه، هشتم، نهم و دهم، حالا میشه هم در نه و دو و دهم خلاصش کرد. به هر حال علی برگشت به لشکر، هنوز لشکر وارد مکه نشده، دید که لباسا پوشیدن، از شطور دارن استفاده میکنن، عصبانی شد، دعواشون کرد و حتی گفته شده بریده هم زدش که چرا اجازه دادی اینا استفاده بکنن، و همه تحویل دادن، ولی خیلی ناراحتی تو دلشون مونده از سیدنا علی، خصوصا بریده. و این حرف شد دیگه، حرف شد و جو درست شد علیه سیدنا علی. خبر رسید به پیغمبر صلی الله علیه و سلم که تو لشکر خیلی هستن از علی دلگیرن. رسول الله صلی الله علیه و سلم که میفهمیم هیچ وقت نمیذاشت ناراحتی تو دل کسی از مسلمان باقی، از مسلمانی باقی بمونه. به همین خاطر در مسیری که داشتن میومدن، البته غدیر خم، غدیر یعنی آبگیر، جایی که الان آب میسته، حالت باطلاق داره، مثلا یه حالت آب میگیر و رهگذرها آنجا استفاده میکنن. و تا اون منطقه غدیر خم، خم اسم منطقه است، جایی که آبگیر هست در منطقه خم، و در اونجا خیلی از مردم، از حجاج دیگه خارج شده بودن، جدا شده بودن از همراهی پیغمبر، کارشون تموم شده بود و بر میگشتن به شهر خودشون. غدیر خم یک سری قبایل مختصری همراه پیغمبر مونده بودن، اهل شام جدا شده بودن، اهل یمن جدا شده بودن، خیلی قبایل جدا شده بودن، پس خیلی ها پراکنده شده بودن اینجا تو غدیر خم. آنجا که فهمید پیغمبر خیلی از علی ناراحتن، جمعشون کرد و این حدیث رو براشون خون که حدیث صحیح است نزد اهل سنت و تشیع، حدیث صحیح است، من کنت مولا فعلی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا. به مؤمنین گفت که هر کس من رو دوست داره، علی رو هم دوست داشته باشه. این ناراحتی از دلتون بریزید بیرون. هر کس دوست داره من هست، دوست داره علی هم باشه. بعدم دعا کرد، اللهم وال من والا، خدایا هر کس علی رو دوست داره تو هم دوستش بدار، و عاد من عادا، و هر کس با علی دشمنی داره تو هم دشمنش باش. و به این شکل به هر حال با این حالت جمله توبیخوار بالاخره مقابله کرد با ناراحتی که دی مردم دلشون رو پاک بکنن از سیدنا علی رضی الله عنه. و بعد سیدنا عمر هم خیلی خوشحال شد، تبریک گفت به علی رضی الله عنه که اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه، مولای منی تو الان، یعنی تو دوستدار منی و دوستدار هر مؤمنی شدی تو. تمام شد، پیغمبر حرفی زد که دیگه ما باید تو رو دوست داشتیم، دوستت داریم علی، و تبریک بهش گفت. این هم خب باز بحث خلافت اینا درش نیست. و نکته بعد، دو تا نکته خلاصه بگیم. حدیث کسا هست که پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک برده، یک عبایی رو دوشش بود، حسن رو تلبید، کودکی بود خردسال، زیر عبا جاش داد، دخترش فاطمه گفت هم بیا، اونم زیر عبا، و سیدنا حسین به علی هم گفت بیا، و بعد عبا روی همشون انداخت، گفت که شما اهل بیت من هستید، شما اهل بیت من هستید، و ولی اینا اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستن. درست این حدیث کسا هم صحیحه، ولی خب نگفته که خلیفه و چیزی. و این فضیلت سیدنا علی میرسونه، فضیلت حسن و حسین رضی الله عنهما میرسونه، و هیچ کس با فضیلت اونها که مشکلی نداره، البته و 100% که سیدنا علی رضی الله عنه، سیدنا حسن رضی الله عنه، سیدنا حسین رضی الله عنه، و اینها بزرگان و نور چشمان، بزرگان ما و نور چشمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن. این که حرفی و بحثی روش نیست. و به عنوان نکته آخر، حدیث قرطاس هست که روز پنجشنبه، دوشنبه پیغمبر خود از دنیا رفت، پنجشنبه در حالی که پیغمبر مریض بود، تب و لرز داشت، یعنی خیلی تبش رفت بالا، و جمعی از مردم بعد از نماز رفتن به ملاقات پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اونجا تعداد زیادی تو اتاق پیغمبر بودن، پیغمبر گفت که بیارید قلم و کاغذی، قرطاس یعنی کاغذ، قرطاس چیزی که روش می نوشتن، حالا به اون زمان کاغذ مثل امروز نبود به همین راحتی گیر بیاد، حالا ممکنه تکه چوبی بوده، استخوانی بوده و حالا امکانات اون روزی روش می نوشتن، گفت بیارید یک قلمی و قرطاسی که چیزی روش بنویسیم بیارید، تی میخوام یک چیزی بهتون بگم تا بعد از من گمراه نشید. اینجا بودن که صحابه برخی گفتن خب بیارید، به اهل خونه گفتن برید بیارید، بعضی گفتن نه لازم نیست بیارید چیکار بکنید. خب ما قرآن داریم، قرآن 30 جزء قرآن خدا نازل کرده، ما گمراه نمیشیم دیگه با قرآن. قرآن برای چی اومده که ما گمراه نشیم؟ ما رو هدایت کرده قرآن، قرآن هست، احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم، تا این 23 سال احادیث پیغمبر ما داریم. الان چیزی بگم که شما گمراه نمیشید، خب پیغمبر شاید الان من باب بشر هست تب کرده مثلا، یا نگرانیش زیاد شده به نسبت ما، دلسوزیش زیاد شده و داره میگه قلم و کاغذ بیارید. لازم نیست یعنی الان هم زحمت بدید پیغمبر با این وضع مریضیش بیاد بگه دیکته بکنه شما بنویسید. بالاخره بعضی گفتن بیارید، بعضی گفتن لا لازم نیست، و دست آخر بالاخره همین حرف و بگو مگو پیغمبر گفت پس برید، بری از اینجا بیرون. این روایت صحیح بخاری هم هست، ولی داستان اینه که بالاخره که پیغمبر ننوشت توش، بالاخره که ننوشت. حالا ممکن بود میخواست علی رو بنویسه، خب شاید میخواست عمر رو بنویسه، شاید میخواست ابوبکر رو بنویسه، بالاخره که ننوشت. اگر با ننوشتن گمراه میشن پس همه گمراه شدن، و اگر میخواست بنویسه خلافت علی یا کسی دیگه هم خود ننوشت. نه الان دست هیچ احدی در دنیا نیست اون نوشته، چون ننوشت، چون بالاخره نیاوردن کلام کاغذ، و وقتی نیاوردن نیاوردن دیگه نیست الان. و معلوم نیست که اراده پیغمبر چی بود، ما که نمیتونیم بگیم اراده پیغمبر میخواست فلان کس رو خلیفه بکنه. و نکته بعد، این روایت ابن عباس رضی الله عنه نقل کرده، دیگه هیچ کدوم از صحابه نقل نکردن، و ابن عباس اون زمان 7 سال تا 10 سالش بوده. و این جریان به چه شکل اتفاق افتاده، مثلا کودک 7 ساله 8 ساله 9 ساله به چه شکل اتفاق افتاده که اون همه صحابه نقل نکردن، جور دیگه شاید برداشت کرده باشه ابن عباس رضی الله عنه، امکانش هست علما گفتن، و ممکنه جور دیگه بوده قضیه. بالاخره اینجور نبود که پیامبر ناراحت بشه بیرونشون بکنه از اتاق و نمیدونم اونها دیگه بگو مگو بکنن با هم دیگه و این حرف ها. بالاخره علما حرف دارن روی این روایت که زیاد قابل احتجاج لااقل به این که علی باید خلیفه بشه نیست، این که دیگه 100 درصدیه، چون نوشته بالاخره نشده. جلسه بعد انشاءالله وارد موضوع شروع خلافت ابوبکر صدیق میشیم، و حالا شخصیت ابوبکر صدیق که روز جمعه الحمدلله خطیب محترم امام جمعه محترم مفصل بیان فرمودن، سیدنا ابوبکر شخصیتش، تقواش، زهدش و مفصل بیان شد دیگه، حالا کسایی که بودن رو اهل کوشه و مختصر انشاءالله مرور میکنیم و دیگه وارد شروع خلافت ابوبکر صدیق میشیم.